گانی شنونده برنامه جهان ورزش باشید که اختصاص داره به ورزش‌های رزمی.
می‌خوری؟ فقط دو تا بسته هست، اگه شروع کنیم صداش در میاد.
خیال بابا دستی به جلو.
آخ جون تخمه ایم از من.
یه مشتم بر، یه مشتم بر،
یه مشتم بر من میریزیم.
یه مشتم بر.
وقتی یه مشت مزمز برمیداری منتظر مشتای بقیه هم باش. مشت مشت مزمز،
فقط با یک لمس ساده. شیرالات لمسی KWC تحت لیسانس سوئیس.
بابا
بابا
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر. کنترلش که اینجاست، حتی چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
چه بارونی داره میاد؟
می دونی آرزوم چیه؟ یه خونه چوبی با کف و دیوار و سقف چوبی، یه شومینه زغالی و یه چایی داغ، بشینی و بارون رو تماشا کنی.
این که چیزی نیست، رویای قشنگ چوبیت با پکوود برآورده میشه.
پارسارای کوهستان، پارکت، نما و خانه های تمام چوب. تلفن 021 711 62.
واقعیتش اینه که غذا هر قدرم قشنگ باشه ولی تا دلپذیر نباشه خوشمزه و لذیذ نمیشه. واقعیتش اینه که هر وقت کچاپ دلپذیر کنار غذامون باشه، غذامون واقعا خوشمزه و خوردنی و لذیذ میشه. انواع سس کچاپ دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه. اسمش هم دی پوینت، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از سایز ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
سلام، نمیخوای بیدار بشی؟
پاشو ببین امروز صبح چقدر پر ستاره است.
لذت صبحی دوباره با پنیر پر ستاره، طعم تازه، حس تازه، این پنیر شاهکاره.
پنیر پرستاره میهن با بافتی نرم و طعمی لذت بخش، منبع غنی پروتئین و کلسیم.
من از زندگی هوشمند خیلی خوشم میاد، زندگی که با یه اشاره جریان پیدا میکنه. این جریان زندگی هوشمند منه، جریان زندگی من با راسان. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر،
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص. ورزش.
به نام خدا. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما همراهان همیشگی برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش‌های رزمی. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو می‌شنوید سالم و تندرست و موفق باشید. شنوندگان عزیز، خدمتتون عرض بکنم که برنامه امروز از مجموعه جهان ورزش طبق روال روزهای سه‌شنبه به ورزش‌های رزمی اختصاص داره. ضمن اینکه من آغاز 24مین سال روز تأسیس و فعالیت شبکه رادیویی ورزش رو خدمت شما عزیزان شنونده که 24 سال ما رو همراهی کردید و یار ما بودید و ما رو تشویق کردید و همیشه ما از صحبت‌ها و پیام‌ها و تماس‌های شما بهره‌مند شدیم، تبریک عرض می‌کنم همچنین به تمامی همکارانم در شبکه رادیویی ورزش. و ما میریم سراغ بخش‌های متنوع برنامه امروز. گفتگوی تلفنی داریم با آقای دکتر علی رغبتی، مدیر کل دفتر نظارت و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان. همچنین ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم زهرا سروی، نایب رئیس محترم فدراسیون تکواندو. صحبت تلفنی خواهیم داشت با آقای امیر صدیقی، رئیس فدراسیون وشوی کشورمون. طبق روال هر هفته میریم سراغ آقای حسن شکریان، مدیر مسئول روابط عمومی فدراسیون تکواندو، تا ببینیم از تکواندو و فعالیت‌های اون چه خبرهایی برای ما دارن. خب سلسله مطالب دوپینگ رو که ما شاید بگم حدود 2 ماه بود که در واقع پیگیر اون بودیم و این سلسله مطالب توسط آقای امیرعباس، دکتر امیرعباس لشکری عنوان میشد، میری که امروز آخرین بخش اونو تقدیمتون بکنیم. ضمن این که تصمیم داریم که یک هنر رزمی رو هم خدمتتون معرفی کنیم. عزیزان شنونده، در ابتدای برنامه قبل از اینکه اولین ارتباط تلفنی ما برقرار بشه اجازه بدید در مورد کاراته صحبت کنیم که ظاهرا حاشیه‌های کاراته پایان ناپذیره. هفته گذشته اعلام کردیم که حکم سرپرست نایب رئیسی فدراسیون کاراته از سوی آقای طباطبایی ریاست فدراسیون کاراته برای آقای آشوری صادر شد. خب تبعاتی داشت، یک سری حواشی به جا گذاشت، یه سری حالا صحبت‌ها و حرف‌ها و حدیث‌ها بود، تا جایی که سرمربی تیم ملی کاراته کشورمون اردوهای آماده سازی رو به عنوان اعتراض ترک کردن و پس از اون شاهد بودیم که بلافاصله آقای آشوری از اونجایی که خب خیلی با تجربه هستن و هیچ مایل نیستن که برای کاراته در هیچ مقطعی حاشیه به وجود بیاد، مضافاً در این مقطع که تیم کاراته داره به بازی‌های المپیک روانه میشه، ایشون بلافاصله از سمت خودشون کناره‌گیری کردن و استعفا دادن. اما بلافاصله به فاصله شاید بگم دو سه روز بعد خبردار شدیم که یکی از سهمیه‌های المپیک ما در بخش مردان تست دوپینگشون در مسابقات اخیر که در پرتغال برگزار شد، البته مسابقه اخیر فرانسه بود ولی قبل از فرانسه مسابقات پرتغال بود که تیم ایران و نفرات در واقع المپیکی ما هم شرکت کردند. در اونجا تست دوپینگ یکی از افرادی که یا یکی از بازیکنانی که سهمیه المپیک ما در بخش مردان بودن متاسفانه مثبت اعلام شد و در پی اون شرکتی که به شرکت ایتا معروف هست و از طرف شرکت وادا مأمور هست و تست های دوپینگ برخی از فدراسیون های جهانی رو من جمله فدراسیون هایی که متولی ورزش های رزمی هستن و تحت کنترل بگیره و نمونه برداری کنه، آگاه شدیم که 4 سال محرومیت برای این ورزشکار ما در نظر گرفتن که داستان از این قرار بود که این ورزشکار ما به یک بیماری خاصی مبتلا هستن و ناچار شدن که از دارویی استفاده کنن برای رفع این بیماریشون که متاسفانه این دارو در لیست داروهای ممنوعه هستش از طرف شرکت، از طرف سازمان وادا و جزء داروهای دوپینگی به حساب میاد و ایشون همین دارو رو استفاده میکنن، تست دوپینگ میگیرن، تست دوپینگ هم مثبت اعلام میشه. اما مستنداتی که این ورزشکار و فدراسیون کاراته و کمیته ملی المپیک به فدراسیون جهانی کاراته تسلیم میکنن قبول میکنن همه که به هر جهت ایشون این دارو رو برای معالجه و برای در جهت این بیماری استفاده کردن. اما اینجا یک مسئله پیش میاد با توجه به اینکه ورزشکاران ما دائم تحت در واقع آزمایش های دوپینگ هستن، دائم ازشون نمونه برداری میشه، تعجب از این هستش که چرا ایشون با پزشک در واقع معالج و پزشکی که در اختیار تیم ملی کاراته کشورمون هستن، همین آقای دکتر امیرعباس لشکری که هر هفته میان راجع به دوپینگ صحبت میکنن، ایشون چرا به آقای دکتر لشکری و دیگر دوستان نگفتن که من میخوام تصمیم دارم از این دارو استفاده بکنن؟ اما ایشون بعد از اینکه تست دوپینگشون مثبت اعلام میشه و 4 سال محرومیت بهش تعلق میگیره، میگن که من با توجه به اینکه اطرافیانم گفتن از این دارو میتونی استفاده کنی و صداشم در نیار، من این بوده که هیچی نگفتم و ایشون به هیچ کسی اطلاع نداده بود، نه به فدراسیون کاراته، نه به سرمربی تیم، نه به پزشک معتمد تیم اطلاع نداده بود. و خوبیش اینه که شرکت ایتا و سازمان وادا قبول میکنن که ایشون این دارو رو در راستای معالجه بیماریشون چیز کردن، به همین خاطر محرومیت ایشون رو از 2 سال به 24 ماه تقلیل میدن. اما باز همین هم مورد اعتراض فدراسیون کاراته کشورمون قرار گرفت و یک اعتراض نامه‌ای یا یک درخواستی به فدراسیون کاراته فدراسیون جهانی کاراته ارسال کردن و خواستن که اگر امکان داره محرومیت این ورزشگاه رو ببخشن. از اون طرف فدراسیون جهانی کاراته یک وکیل داوی رو که در واقع به عنوان حکم انتخاب میکنه و به فدراسیون کاراته ایران و کمیته ملی المپیک هم اطلاع میده که این شخص معتمد ماست، اگر چنانچه هم شما قبول دارید بیاد به عنوان حکم این وسط قضاوت بکنه، مدارک دو طرف رو ببینه و رأی نهایی رو صادر بکنه که قرار بود دیروز این رأی بررسی بشه و از سوی این شخص صادر بشه. اما به هر جهت منتظر هستیم که شاید ظرف امروز و فردا رأی نهایی صادر بشه و با توجه به این که ما همه پشتیبان تیم هامون هستیم، همه پشتیبان ورزشکارایی هستیم که با زحمت زیاد تونستن کسب سهمیه بکنن و به رقابت‌های المپیک اعزام بشن، ورزشکارامون رو حمایت می‌کنیم، دعا می‌کنیم که این مسئله حل بشه، ختم به خیر بشه و در واقع هیچ جریمه‌ای به این ورزشکار ما تعلق نگیره و ما بتونیم با سهمیه‌هایی که به دست آوردیم در بازی‌های المپیک حضور پیدا بکنیم. از شما عزیزان شنوندم میخوام که تمام ورزشکارهایی که قراره به بازی‌های المپیک اعزام بشن قلباً به حمایتشون کنید و براشون دعا بکنید و آرزو بکنیم که این ورزشکارای ما همیشه موفق و سربلند باشن. عزیزان شنونده، اخیرا با خبر شدیم که دفتر نظارت و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان دستورالعملی رو به فدراسیون‌هایی که متولی ورزش‌های رزمی هستن ابلاغ کرده و اونها رو مکلف کرده که در چارچوب این دستورالعمل حرکت بکنن و سبک‌هاشون رو معرفی کنن و به رسمیت بشناسن. به همین خاطر مزاحم آقای دکتر علی رغبتی مدیر کل دفتر نظارت و برنامه‌ریزی وزارت ورزش شدیم تا از کم و کیف این دستورالعمل بیشتر آگاه بشیم. آقای دکتر علی رغبتی سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوای خطیری، منم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم آقای رغبتی، ظاهرا یک دستورالعملی از سوی دفتر شما صادر شده و ابلاغ شده به فدراسیون‌های ورزش‌های رزمی، یعنی فدراسیون‌هایی که متولی رشته‌های مختلف رزمی هستن، و تو اون دستورالعمل مشخص شده که فدراسیون‌ها چه مسیری رو باید طی بکنن تا سبک‌ها بتونن به راحتی مجوز فعالیت بگیرن. من می‌خواستم راجع به این دستورالعمل شما بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، عرضم حضور شما جناب آقای خطیبی، البته از قدیم و ایام هم به هر حال صدور مجوز فعالیت حالا رشته‌های ورزشی یا سبک‌های ورزشی در سازمان تربیت بدنی سابق و وزارت ورزش و جوانان فعلی به اصطلاح وجود داشت. در یک مقطعی برخی از به اصطلاح متولیان سبک‌ها این صلاحیت رو زیر سوال بردن که واقعا مرجعیت میخواد یا خودشون میتونن به طور مستقل یه فعالیت رو آغاز کنن.
بله،
حالا ابتدا دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی داد که در صلاحیت وزارت هست، ولی تغییری که اخیراً اتفاق افتاده ابلاغ قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان هست. در این قانون به صراحت قید کرده که صدور یا لغو مجوز فعالیت رشته‌های ورزشی و سبک‌های رزمی در صلاحیت وزارت خونه است به استناد این اختیاراتی که قانون معلوم کرده و بر حسب تجاربی که توی سالهای اخیر به دست اومده بود و همینطور رویه‌های بین‌المللی که شناخته شده از در دنیا وجود داره، یک دستورالعملی تنظیم شد، به تصویب شورای معاونین وزارت خونه رسید و از طرف آقای وزیر ابلاغ شده که ملاک عمل قرار گرفته از آغاز سال 2014.
بله،
در اینجا به روشنی تبیین کرده که اگر یک رشته ورزشی نوبی، حالا چه ابدایی و چه وارداتی و یا یک سبک رزمی بخواد فعالیتش رو شروع کنه، چه مسیر رو باید دنبال کنه و همینطور ارتقاء سطح به صلاح سبک‌ها و رشته‌ها. می‌دونید که اینها ابتدا به ساکن در یک قالب تشکیلاتی سازماندهی میشن، در زمان گروه بعد میتونن با یه شرایطی به کمیته ارتقا پیدا کنن و یه شرایطی به انجمن و نهایتا ممکنه برخی از اینها قابلیت تبدیل به فدراسیون رو داشته باشن که این دستورالعمل همه اینها رو بیان کرده و هر کدوم از متقاضیان به هر شکلی باشن دقیقا میتونن با مطالعه این و از اون مسیر تعیین شده بیان و معنی هم برای هیچ کدوم صدور هیچ فعالیتی نداریم مگر اینکه شرایط مندرج تو دستورالعمل رو نداشته.
خب غیر رغبتی میتونید به طور خلاصه بفرمایید که یه سبک وقتی میخواد مجوز فعالیت بگیره طبق این دستورالعمل جدید باید چه مسیری رو طی کنه؟
بله ببینید یک سبک ورزشی ممکنه که ابدایی باشه و یا اینکه ممکنه که در جاهای دیگه وجود داشته باشه و بخوان واردش کنن،
نمایندگی داشته باشه، به صورت نمایندگی بخواد فعالیت کنه.
بله نمایندگی داشته باشه. در هر دو موردش تمام این سبک‌ها حداقل فعالیت رو تو کشور شروع کردن و بعدش به ما مراجعه میکنن. در حقیقت این که بگیم یه نفر یه سبک رو بگید و بیاد داخل کشور نیست، یا این که ممکنه از یک سبک و شاخه دیگه بخوان جدا بشن. برای شروع کار اون دوستان باید یک درخواست رسمی ما بدن و تو این درخواست رسمی در حال ما نیازمند یک سری از اطلاعات برای اینا هستیم، از جمله اینکه ما یک اصلی داریم نام اصل اعتبار، آیا این رشته ورزشی یا سبک توسط مراجع جهانی به رسمیت شناخته شده یا نشده.
بله
چون اینا تاثیر داره توی سطح بندی شون. آیا قبلا کشور سابقه فعالیت در قالب یک تشکیلات دیگر داشته یا نداشته؟ و اصل سومش هم اصل استقلال هست، یعنی ماهیت فنی مستقل داشته باشه و مشابه رشته‌های دیگه نباشه. چون واقعا مواجه میشیم با اینکه یک رشته یا سبک رسمی با دو سه عنوان به ما معرفی میشه. این سه تا رگی داشته باشه ما یک پرونده تشکیل میدیم و میریم سراغ اطلاعات ثانویه‌ای که ازشون نیاز داریم، مثل اینکه آیا واقعا مربیان و داورانی تو کشور برای این موضوع وجود دارن، آیا عضویتی تو فدراسیون جهانی وجود داره، آیا جمعیت ورزشکاری دارن یا ندارن، در چند تا از استانهای کشور فعالیت میکنن، آیا امکانات و تأسیسات سهل الوصولی دارن،
بله،
و همینطور آیا مسابقات قبلا برگزار کردن یا اینکه در مسابقاتی شرکت کرده باشن. مجموع اینها هر کدوم سطح‌بندی امتیاز داره و بر اساس اون امتیاز جایگاهش طرف به اصطلاح اون سبک یا رشته مشخص میشه.
خب جناب رغبتی، حالا این مستندات رو باید ابتدا به فدراسیون ها تسلیم بکنن یا نه میتونن مستقیم به وزارت خونه مستنداتشون رو ارائه بدن؟
سوال خیلی خوبیه جناب خطیبی. باید کار باید از فدراسیون شروع بشه.
آها، یعنی باید از در، یعنی از مسیر فدراسیون وارد بشن.
بله، چون میدونید خب به هر حال فدراسیون‌های ما هستن که به اصطلاح تخصص کافی و وافی رو برای حوزه‌های فعالیت خودشون دارن.
بله.
بنابراین متقاضیان باید تقاضا رو به فدراسیون بدن، اونجا بررسی اولیه انجام میشه، توی کمیته فنی فدراسیون باید حتما مطرح بشه.
بله.
به ویژه در بحث عدم تشابه یا سنخیت با سایر سبک‌ها و رشته‌ها و همینطور اینکه اون سبک یا رشته‌ای که به معرفی شده با حوزه فعالیت اون فدراسیون همخوانی داشته باشه.
بله.
اگر تو این مراحل موفق بشه در هیئت رئیسه فدراسیون مطرح میشه و اونها براش یک ساختاری پیشنهاد میکنن و میفرستن وزارتخونه.
بله.
این مرحله اگه کامل باشه ما در وزارتخونه کار اضافی روش انجام نمیدیم، بلکه ثبتش میکنیم، رسمیت میبخشیم و ابلاغش میکنیم به فدراسیون برای اینکه فعالیت رسمی رو شروع کنه. این ساده ترین مرحله است و بنابراین همین متعاضین عزیز حتما و حتما با توجه به ماهیت سبک یا رشته ای که میخوان معرفی کنن یکی از چهار فدراسیون، یا البته ما فدراسیون بیشتره ولی بیشتر این فعالیت های جدید توی چهار فدراسیون ممکن رخ بده، یعنی مثلا در یا کاراته یا وشو یا کنفو یا فدراسیون انجمن های رزمی هست. البته ما مثلا فدراسیون تکواندو رو داریم، فدراسیون جودو رو داریم، اینا متأسفانه رشته های المپیکی هستن و سازمان های جهانیشون دقیقا مشخص کردن حوزه فعالیتشو، بنابراین خیلی زیر شاخه ای ندارن که بله.
خب جناب رغبتی یک مسئله دیگه، پس من صحبت های شما اینطور نتیجه میگیرم که اگر مستندات و مسائل فنی یک سبک و فدراسیون و کمیته فنی اون فدراسیون تایید بکنه کار زیادی اونها تو وزارت ورزش نخواهند داشت. من میخواستم بپرسم که، یعنی بیشتر راه رو رفتم، من میخواستم بپرسم که آیا بعد از اینکه اینها مجوز فعالیت گرفتن و پروانه فعالیت از وزارت ورزش گرفتن آیا فدراسیون ها میتونن فعالیت بعضی سبک‌ها رو خودشون با اختیار خودشون لغو کنن یا نه لغو فعالیت اون فدراسیون ها به عهده وزارت ورزشه؟
بله، صدور یا لغو هر دو تاش رو قانونگذار به وزارت ورزش داره.
بله.
و اگر یک سبک یا رشته ورزشی شرایطی که داشته از دست بدهد،
بله،
فدراسیون میتونه پیشدارنده مثلا لغو مجوز باشه. دست اون مورد لغو مجوز وزارت مثلا میتونه تصمیم بگیره اگر خدای نکرده اتفاقاتی خارج از قانون و عرف رخ بده که جنبه های انضباطی داشته باشه یا تاثیر روی حیثیت شون ملی بذاره، نباشه خود وزارت خونه میتونه رسن وارد کار بشه. و البته مراحلش به هر حال طرح در کمیته انضباطی فدراسیون هست، حتی این فرصت هست که در کمیته تجدید نظر هم طرف اگر رأی نپذیرفت تقاضایی داشته باشه و وقتی وزارت خونه میرسه یک کمیسیونی برای این موضوع تو دستور عمل پیش بینی شده، تمام جوانب رو بررسی میکنه، اگه لازم باشه
بله
مدیران صفی میان توضیح میدن، مدرک دلیلش رو میده. میدونید لغو خیلی مرحله سختی داره، چون بله. اصلا ما نیتمون نیست که فعالیتی رو متوقف کنیم.
بله.
هر آنچه که در مورد صدور ممکنه خیلی تسهیل کنیم و بعضی از موارد در صدور احسا کنیم اجازه فعالیت بدیم، در مورد لغو واقعا همه جزئیات مهم هست.
بله.
به هر حال تعدادی علاقمند ممکن در یک فعالیت ورزشی حضور داشته باشد، به صرف تخلف یکی دو تا آدم نمیشه فعالیت اون رو از بین برد.
بله بله
بله.
خب جا آقای دکتر علی رغبتی مدیر کل دفتر نظارت و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان، از شما صمیمانه تشکر میکنیم که در این گفتگوی تلفنی حضور پیدا کردید. برای شما و مجموعتون و تمامی فدراسیون هایی که متولی ورشهای رزمی هستن آرزوی موفقیت داریم. اگه صحبت خاصی دارید در خدمتون هست.
سپاسگزارم جناب خطیبی، برای شما و همه شهروندان عزیز روز خوبی رو آرزو میکنم.
خواهش میکنم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان سهیم رادیو ورزش. 23مین سالگرد تأسیس این رادیوی فراگیر رو خدمت همه شنوندگان و مسئولان رادیو تبریک و تهنیت عرض میکنم. با چند خبر از دنیای تکواندو در خدمت شما عزیزان هستیم. اولین خبر مربوط میشه به اعلان برنامه تکواندوکان در بازیهای المپیک توکیو. طبق برنامه ریزی که صورت گرفته، مسابقات تکواندو در بازیهای المپیک از 2 تا 5 مرداد ماه 1400 برگزار میشه. تکواندو ایران از طریق رنکینگ سیستم موفق به کسب 2 سهمیه توسط هادیپور در وزن منفی 58 کیلوگرم و میرهاشم حسینی در وزن منفی 68 کیلوگرم شده. در بخش بانوان هم ناهید کین در وزن منفی 57 کیلوگرم از طریق مسابقات قاره‌ای جواز حضور در این رقابت‌ها رو کسب کرده. طبق برنامه زامدی اعلام شده، روز نخست 2 مرداد ماه رقابت‌های اوزان منفی 58 کیلوگرم مردان و منفی 49 کیلوگرم زنان برگزار میشه که در اولین روز آرمین هادیپور به عنوان نماینده کشورمون برای شیابچانگ حاضر میشه. اما روز دوم 3 مرداد ماه مبارزات اوزان منفی 68 کیلوگرم مردان و منفی 57 کیلوگرم زنان پیگیری میشه که میرهاشم حسینی و ناهید کیانی تکواندوکاران ایرانی هستن که در این روز به عنوان نماینده ایران برای شیابچانگ حاضر میشن. در روز سوم و چهارم هم اوزان منفی 80 و منفی 67 در گروه زنان و مثبت 80 و مثبت 67 هم در گروه مردان پیگیری میشه که ما در این اوزان نماینده ای نداریم. اردوی مشترک ملی بوشان تکواندو ایران و بلژیک آغاز شده. با درخواست فدراسیون تکواندو بلژیک، اردوی مشترک عبدالله صدیقی حقوقپوش پناهنده به این کشور با ملی پوش تکواندو ایران در مرکز جهانی تکواندو کشورمون آغاز شده. تیم ملی تکواندو کشورمون با ترکیب هادیپور، حسینی، مردانی، بختیاری، بخشی، برخورداری، پلنگ‌افکن، دهخانی، امادی و نازمی تمرین خودش رو داره پیگیری میکنه که از روز جمعه هم میزبان نماینده بلژیک شدن. عبدالله صدیقی به عنوان نماینده پناهندگان از طریق کمیته بین‌المللی
المپیک IOC جواز حضور در بازی‌های المپیک توکیو رو کسب کرده و صدیقی تمدی خودش رو زیر نظر علیرضا نصر آزادانی به عنوان سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندو بلژیک داره پیگیری می‌کنه. خبر بعدی مربوط میشه به آغاز مرحله جدید تمرینات تیم ملی تکواندو بانوان. بانوانمون بعد از بازگشت از مسابقات آسیا و پشت سر گذاشتن استراتی چند روزه، مرحله جدید تمرینات خودشون رو از روز جمعه 4 تیر ماه در مرکز جهانی تکواندو شروع کردن. ناهید کیانی المپیان تکواندو کشورمون به همراه کوثر اساسی، غزل سلطانی، ملیکا میرحسینی، کیمیا همتی، کینا مدانو و زینب اسماعیلی در این مرحله از اردو حضور دارند.